ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. رئیس قوه قضایی خواستار رسیدگی فوری به پرونده آتنا اصلانی شد. سازمان دامپزشکی اعلام کرد تعداد قربانیان تب کریمه کنگو در ایران به 5 نفر رسیده است. مریم میرزاخانی نابغه ریاضی ایرانی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران خواستار رسیدگی فوری به پرونده آتنا اصلانی شد. آتنا اصلانی کودک 7 ساله اردبیلی است که حدود 3 هفته پیش در پارس‌آباد مغان ربوده شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که مردی متأهل آتنا را آزار جنسی داده و در نهایت او را به قتل رسانده است. شهین دخت ملاوردی مشاور رئیس جمهوری در امور زنان در واکنش به آزار جنسی و قتل آتنا اصلانی در کانال تلگرام خود نوشت که کودکان اگر از تربیت و آموزش‌های لازم برخوردار نباشند در هر موقعیت و مکانی در برابر این رفتارها آسیب پذیرند. تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی می‌گویند بعضی آموزش‌های سند 20C یونسکو با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی کودکان است. اجرای این سند پس از اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکانش متوقف شد. معاون دفتر مبارزه با بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی اعلام کرده تعداد قربانیان تب کریمه کنگو در ایران به 5 نفر رسیده است. کریمه امیری گفته که 80 مورد ابتلا به این بیماری در ایران شناسایی شده است و جز 5 نفر بقیه تحت درمان هستند. تب کریمه کنگو علائم بالینی در دام ندارد، اما ویروس آن را کنه با تماس مستقیم با دام به انسان منتقل می کند. سازمان دامپزشکی از مردم خواسته است که گوشت را از مراکز معتبر بخرند. مریم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد و برنده مدال فیلدز ریاضی روز شنبه بر اثر سرطان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. یکی از بستگان خانم میرزاخانی در مصاحبه با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرده است. مریم میرزاخانی متولد 13 اردیبهشت 1356 در تهران بود. او در سالهای 1373 و 1374 با کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری به المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ و کانادا اعزام شد. او در المپیاد 1374 کانادا علاوه بر کسب مدال طلا بالاترین امتیاز در میان دانش آموزان جهان را کسب کرد. مریم میرزاخانی فارغ التحصیل رشته ریاضی دانشگاه شریف بود و برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفته بود. او در سال 1378 خورشیدی زمانی که در دانشگاه پرینستون مشغول تحقیق و تدریس بود موفق شد راه حلی برای یک مسئله مشکل ریاضی پیدا کند. مریم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی بود که مدال فیلدز بالاترین جایزه در ریاضیات را از آن خود کرد. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی میگوید بیش از 8000 کانال تلگرامی به توصیف او ضد امنیت کشور شناسایی شدند و حتی دستور بسته شدن بعضی از آنها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده اما تاکنون فیلتر نشدند. عبدالصمد خرم‌آبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت دادستان کل کشور هم به طور مرتب مکاتباتی با وزیر ارتباطات داشته و تذکرهای لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های به گفته او مجرمانه تلگرام داده اما تأثیری نداشته است. این در حالی است که ادمین‌های 5 کانال تلگرامی حامی دولت پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند و بیش از 3 ماه است خبری از وضعیت آنها منتشر نشده است. چند مقام ارشد نزدیک به کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفتند آمریکا به احتمال زیاد هفته آینده در گزارشی به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید خواهد کرد. این دومین بار است که دولت ترامپ پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را تایید می‌کند. خبرگزاری‌ها در حالی از این تاییدیه نوشتند که هفته گذشته دموکرات‌های مجلس نمایندگان طرح تحریم‌های تازه علیه ایران و روسیه را ارائه کردند و رئیس جمهوری آمریکا نیز همچنان در سخنانی تند و تیز از سیاست‌های ایران انتقاد می‌کند. تحریم‌ها و زبان تندی که سیاست‌های ایران در منطقه را نشانه گرفتند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
سه مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که دولت ترامپ ابتدای هفته آینده به کنگره اطلاع خواهد داد که ایران همچنان به توافق هسته‌ای پایبند مانده است. با این حال این سه مقام ارشد تاکید کردند که ممکن است آقای ترامپ نظر خود را تغییر دهد و ماحصل این گزارش هم الزاماً ارتباطی با سیاست‌گذاری آقای ترامپ در قبال ایران نخواهد داشت. بر اساس قانون دولت آمریکا باید هر 90 روزی یک بار کنگره را درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام تفهیم کند. مهلت 90 روزه دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه به پایان خواهد رسید. اما وزیر خارجه ایران که راهی نیویورک شده است، اولین مقام ایرانی است که به این خبر واکنش نشان می‌دهد. آقای ظریف صبح روز جمعه در واکنش به این خبر می‌گوید آمریکا باید در موضع خود در قبال برجام بازنگری کند.
Unfortunately, up until now, the United States, while remaining,
متاسفانه تا به امروز آمریکا با اون که در پایین ترین سطح ممکنه به توافق هسته‌ای پایبند مونده، ولی با ممانعت از بهره‌وری ایران از فواید و مزایای برجام، به روح برجام پایبند نبوده. ما معتقدیم که آمریکا باید در موضع خودش در قبال برجام بازنگری کنه، چرا که این رفتار منجر به پایایی برجام نخواهد شد.
That position because it's not conducive to the sustainability of the agreement.
موضع دولت آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ بسیار تغییر کرد. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتیش گفته بود که این توافق بدترین توافق ممکن است و آن را پاره خواهد کرد. با این حال از زمان آغاز به کار دولتش دیگر با چنین لحنی درباره توافق هسته‌ای صحبت نکرده و پیشتر هم در گزارش مشابه دیگری پایبندی ایران به توافق را تایید کرده و در اختیار کنگره قرار داده بود. با این حال اعلام شده است که دولت آمریکا در حال حاضر مشغول بازنگری توافق است و نتیجه آن را بعدتر اعلام خواهد کرد. توافق هسته‌ای که این روزها دومین سالگرد خود را پشت سر می‌گذارد، توافقی است میان ایران و 6 کشور اروپایی، آسیایی و آمریکا. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران می‌گویند بازنگری آمریکا تأثیری بر توافق نخواهد داشت. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به این موضوع اشاره کرده بود.
We will ensure that engagement with Iran will continue and that the deal will be implemented in all its parts by all.
مطمئن خواهیم شد که تعهد ما در قبال ایران ادامه پیدا خواهد کرد و توافق نیز به شکل کامل توسط تمامی طرف‌های درگیر اجرایی خواهد شد. این یعنی هم بخش مربوط به مسائل هسته‌ای و هم باقی بخش‌ها نظیر رفع تحریم‌ها. می‌دانم که آمریکا مشغول بازبینی توافق است. ما به آن احترام می‌گذاریم، اما از سوی دیگر وظیفه ما این است که مطمئن شویم توافق تنها به یک کشور تعلق ندارد. این توافق متعلق به جامعه بین المللی است.
با اینکه به نظر می رسد بازنگری آمریکا در توافق تأثیری در متن آن نخواهد داشت، اما ممکن است بر یکی از تبعات اجرای شدن آن یعنی رفع تحریم ها تأثیر بگذارد. تحریم های آمریکا علیه ایران گسترده ترین شکل تحریمی است که ایران از سوی یک کشور دیگر تجربه کرده است و همچنان با گذشت 2 سال از اجرای شدن توافق هنوز بسیاری از مؤسسات و بانک ها از هراس تحریم های آمریکا روابط تجاری خود را با ایران آغاز نکردند. بحث هراس از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی طرف حساب ایران در حالی همچنان در جریان است که صحبت از تحریم‌های تازه‌تری هم شده است. نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی جدید برای وضع تحریم علیه تهران و مسکو ارائه دادند. طرحی که برخی از تحلیلگران میگویند بیشتر خط و نشان دموکرات‌ها برای ترامپ در رابطه با مسکو است. این طرح که توسط دموکرات‌های کمیته روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان تایید شده، همان طرحی است که 1 ماه پیش در مجلس سنا با اکثریت آرا تصویب شد اما معلق ماند. این تحریم‌های تازه ایران را به خاطر نقض حقوق بشر و همچنین آزمایش موشک‌های بالستیکی تنبیه خواهند کرد. ایران معتقد است که هر گونه تحریم تازه مغایر با روح برجام است و رهبر ایران نیز پیشتر تاکید کرده بود که اگر آمریکا تحریم تازه‌ای متوجه ایران کند با واکنش ایران مواجه خواهد شد. اما گذشت از تحریم‌ها، ایران بنابر گزارش قبلی دولت آمریکا به کنگره همچنان به توافق پایبند است. در گزارش تازه هم بنابر اظهارات تازه مقام‌های ارشد این پایبندی را حفظ کرده. با این حال در سخنان روز پنجشنبه آقای ترامپ در شهر پاریس از ایران همچنان به عنوان کشوری یاغی یاد می‌شود.
Today we face new threats from rogue regimes like North Korea, Iran and Syria and the government.
این روزها ما با تهدید رژیم‌های یاغی مثل کره شمالی، ایران و سوریه طرف هستیم و دولت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند. همینطور با تهدیدهای گروه‌های تروریستی که علیه جان‌های بیگناه اعلام جنگ کردند.
این اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ هنوز از سوی ایران واکنشی در پی نداشته است.
گزارشی بود از همکارم سمیرا قرایی. چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ کم کم به پایان فعالیت 5 روزه خود نزدیک می‌شود. در این فستیوال علاوه بر 11 فیلم داستانی و مستند، 3 برنامه سخنرانی درباره هنر و ادبیات ایران نیز گنجانده شده. بحث محوری این جشنواره درباره ایرانیان آفریقایی تبار بود. جزئیات رو در گزارش همکارم شهرام میریان بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ چهارشنبه گذشته با برپایی نمایشگاه عکسی با عنوان آفرو ایران و یا ایرانی‌های آفریقایی تبار نخستین روز فعالیت خود را آغاز کرد. در این نمایشگاه آثاری از عکس‌های مهدی احسایی، هنرمند 28 ساله ایرانی آلمانی که بازگوکننده زندگی مردمانی است که ریشه و اصالتی آفریقایی دارند و قرن‌هاست در جزایر ایرانی خلیج فارس و استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و فارس زندگی می‌کنند. علاوه بر این نمایشگاه عکس، دستندرکاران اصلی جشنواره مونیخ که آلمانی هستند 11 فیلم داستانی و مستند هم برای نمایش در این فستیوال 5 روزه تدارک دیدند. گشر اولین فیلم سینمایی است که در این جشنواره به تماشا گذاشته شد. این فیلم را وحید وکیلی فر ساختی که در آن زندگی سخت و طاقت فرسای 3 کارگر جوان در جنوب ایران روایت شده. این فیلم ضمن دریافت جایزه نقدی $100,000 از فستیوال ابوظبی تاکنون در چندین جشنواره جهانی هم تحسین شده. مادر قلب اتمی دیگر فیلم سینمایی جشنواره مونیخ است که پس از 3 سال توقیف و سانسور و حک و اصلاح سرانجام از 10 خرداد ماه امسال در سینماهای ایران نشان داده شد. پس از نمایش عمومی این فیلم همچنان با حواشی روبروست. فیلم بحث برانگیز مادر قلب اتمی با خروج 2 زن جوان از 1 مهمانی شبانه آغاز می شود و آن 2 تا طلوع خورشید در خیابانهای تهران پرسه می زنند و با ماجراهای تازه‌ای روبرو می شوند.
من یه روحم، روح کسی که عاشق تهران بود.
حالا از زاویه به تهران نگاه نکرده بود.
با چه قرار داری؟ این واقعا صدامه؟
بله صدامه. یه روی بمب خورد اون ته اینجا. اینجا تهران نیست، اینجا مادر قلبتومیه.
بعد اون وقتی بود فهمیدی بمبش اتمه؟
این واقعا بزنن چی؟
این تهران آدم های تاریخ محاسب تو نشسته بقیل من خیلی میره قبول اینجا یه
در لابلای نمایش فیلم‌های داستانی و مستند، جشنواره فیلم‌های ایرانی در مونیخ 3 برنامه سخنرانی پیرامون هنر و ادبیات ایران نیز گنجانده است. عنوان یکی از این برنامه‌ها 50 سال پس از مرگ فروغ و 25 سال بعد از قتل فریدون فرخزاد است. در این برنامه حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد مروری می کند بر شعر و زندگی فروغ و همچنین سروده های آلمانی فریدون فرخزاد. آقای منصوری اشعار فریدون فرخزاد را از آلمانی به فارسی برگردانده و در کتابی با نام فصلی دیگر منتشر کرده. علاوه بر حسین منصوری در بخش هنر و ادبیات جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ، عباس معروفی نویسنده و ناشر در آلمان هم فرازهایی از کتاب خود را با نام فریدون سپسر داشت برای حاضران می‌خواند. ناتالی امیری گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان هم درباره گنجینه آثار مدرن نقاشی که پیش از انقلاب به سفارش فرح پهلوی ملکه پیشین ایران خریداری شده سخنرانی می کند. جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ پس از 5 روز فعالیت شبانگاه روز یکشنبه به کار خود پایان می دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان درباره چهارمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی در مونیخ به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.